که پیدا نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در صحیحه سوم زراره عرض کردیم که طبق یک احتمال، یعنی بنا گذاشتن بر عقل، روایت برای استصحاب به درد میخوره، اما مسئلهش چند مشکلی است که طبق این احتمال پدید میاد. احتمال دیگر در روایت این بود که بگیم منظور بناء بر عقل نیست، مراد تحصیل یقین به براءت. بر این اساس روایت مربوط میشد به قاعده احتیاط و اشتغال. از اینجا مرحوم شیخ سه احتمال دیگر را در روایت ذکر می کنند که به نوعی این سه احتمال هم به هدف این که این روایت برای استصحاب مفید باشه ذکر می شود. به نوعی یک تلاشی بر این که همه احتمالاتی که در روایت وجود داره برای انطباق بر قانون استصحاب، همه این کارها رو مرحوم شیخ انجام میدهند، اما معذالک باز راه بسته است، این روایت به درد استصحاب نمیخوره. احتمال سومی که اینجا داده شده به یه معنا و هدف این است که به نوعی باز روایت را در مورد استصحاب و برای استصحاب کارساز بکنه اینه که بگیم در روایت یک قانون آمده و یک تطبیق. یک قانون کلی ذکر شده، لا ينقض اليقين بالشک، و یک تطبیق بر مورد پیدا کرده، مسئله رکعات مشکوکه در نماز در شک بین 3 و 4. قانون برای بیان واقع آمده، تقیه نیست. لا ينقض اليقین به شک یه قانونیست، در حقیقت مفاد قاعده استصحابه، این که مشکلی نداره، عامه با این که مشکلی نداشتن. اما در حقیقت تقیه در تطبیق این قانون صورت گرفته که این قانون را تطبیق دادن بر این مسئله محل بحث. چطور؟ اینجا آمده گفته مورد از موارد بناء بر اقل و اتیان به رکعت المشکوکه، اونم موصولتن. تو اینجاش تقیه صورت گرفته، قانونش که مشکل نداره که، اصل قانون تقیه نیست، اما موردش که اینجا ازش استفاده شده تقیه ایه. ما اینجوری مسئله رو حل بکنیم، چون در احتمال اول که گفتیم قانون به درد روایت به درد استصحاب میخوره، مسئلش این بود که عرض به حضور شما مخالف با مذهب امامیه در می آمد، می گفتیم این موافق مذهب عامه است، باید به نوعی حمله بر تقیه بشه. سلام علیکم. صفحه شهریه بودین؟ عرض به حضور شما این قانون در اینجا که تطبیق شده، تطبیقش تقیهیه، خود قانون تقیهی نیست. جا علقر از بیان الواقع، اما از این قانون تو این مسئله استفاده کردن و بناگذاری بل اقل و اتیان بر رکعت المشکوکه، اونم موصولتن و متصلن، اینش تقیهیست. پس قانون تقیه نیست درش، اما تطبیقش تقیه. میگن نظیر هم داره. حالا اینجا نفرمودن که فرض بفرمایید که امام علیه السلام زمان یکی از خلفای عباسی، برای اینکه مسئله روشن‌تر بشه، اونجا در مورد رؤیت هلال فرمودن ذالک الی امام المسلمین، ذالک الی امام المسلمین، انسام سمنا و ان افتره افتر نامه. این با امام مسلمینه. اگر او روزه بگیره ما روزه میگیریم، اگر او افطار کنه ما هم افطار میکنیم. خب اینجا اصل کبرا مسلمه، ذالک الی امام المسلمین، این که تقیه ای نیست که، اما تطبیقش بر خلیفه عباسی تقیه‌ای بوده. پس مورد موردی است که همچین خیلی خارج از چارچوب هم نیست که قاعده و قانون برای بیان برای بیان واقع بیاد، اما تطبیقش تقیه‌تن باشه. ما نحن فی هم کذلک. چرا نکنه؟ این همه روایت و همه رو می نوشته، نقل می کرده. این را مرحوم شیخ می فرماید اشکال داره، این احتمال هم اشکال داره. چرا نمیسه؟ اون برای که تفکیک اینها رو ما الان که نمی دونیم. این به هر حال سوال و جواب هر چی بود می نوشت، همه رو می نوشت. این که باز نمیتونست تفکیک بکنه یه جا بنویسه این مثلا، یا حداقل اون موقع برای خودش معلوم بوده، اما بعدها که دیگه معلوم نشده. این که ما مجبوریم از این ابزارهایی که به اصطلاح داریم برای فهم روایات استفاده بکنیم. این اشکال، این احتمال چیه؟ اشکالش این است که میفرماید اولا این مخالف ظاهر روایت، چون ظاهر از تطبیق، تطبیق حقیقی است. وقتی یه قانونی رو یه جایی نقل میکنن، مثال و مصداقش رو ذکر میکنن، این خلاف ظاهره که قانون تقیه‌ای نباشه تطبیقش تقیه‌ای باشه. این اولا. ثانیاً مخالف با صدر روایته. صدر روایت با تقیه سازگار نیست. چطور؟ توی روایت تیکه اولش تقیه ای نباشه، تیکه دومش تقیه ای باشه، این خلاف ظاهر. و سوم این که فهم علما عموماً از این روایت بنائه بر اقل نیست، بنائه بر اکثره، یعنی اصلا ربطی به قانون استصحاب نداره. پس باز طبق این احتمال هم به درد استصحاب نخورد. ثم لو سلم ظهور الصحيحه في البناء على الاقل المطابق للاستصحاب. تا اینجا فرمودن این روایت متعین در قاعده احتیاطه، ظهور در قاعده احتیاط داره، به درد قاعده استصحاب نمیخوره. ثم لو سلم، مماشات میکنیم، سلمنا که این صحیحه ظهور در بناء بر اقل داره که به نوعی مطابق با استصحاب باشه. کان هناک صوارف و انهاد از ظاهر. اینجا یه قرینه‌های صارفه ای داریم که نمیذاره ما این رو حمله بر استصحاب بکنیم، مثل تعین حمله هاهین اذن، یعنی هینل بناء علل اقل. اگر بنای بر اقل بگذاریم تعین حملها علی تقیه، این متعین میشود حمله روایت بر تقیه و هو مخالف للاصل. این حمله بر تقیه مخالفه بله اصل. حالا اینو فرمودن تا زمین سازی بکنن برای این احتمال سوم. یه احتمال رو ما در روایت گفتیم دیگه، این احتمال سومه. ثم ارتکاب الحمل علی التقیه فی مورد الروایه. دقت می‌فرمایید؟ ما حمله بر تقیه بکنیم روایت را، اما نه در قانون لا ینقض الیقین به شک، بگیم اون برای بیان واقعه اما موردش و تطبیقش تقیه ایه. فی مورد الروایه، مورد روایه کجاست؟ البناء علی الاقل و الاتیان به رکعت المشکوکه موصوله بله؟ و حمل القاعده المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع علی بیان الواقع. و قاعده ای که بهش استشهاد شده بها، به این قاعده، لحاظ الحکم المخالف للواقع، قاعده ای که برای این حکم مخالف واقع بهش استشهاد شده، خود اون قاعده حمل بشه علا بیان الواقع. حمل القاعده علا بیان الواقع، این علا بیان الواقع متعلق به اون حمله، حمل القاعده علا بیان واقع. منتها لیکون التقیه فی اجراء القاعده فی المورد لا فی نفسها. برای اینکه تقیه در اجراء قاعده بشه، در موردش، یعنی در تطبیق تقیه باشه، لا فی نفس القاعده، در خود قاعده تقیه نباشه. بگیم قانون لا ینقض الیقین به شک، این قانون کلی تقیه ای نیست، این واقعیه، برای بیان واقع. اما اینکه در اینجا تطبیق بر این مسئله اتیان به رکعت مشکوک متصلتن شده، اینش تقیه ایست. خب این ارتکاب الحمل علی التقیه فی مورد الروایه مخالفتون اخلال للظاهر. این سه تا اشکال داره این احتمال. یک، مخالفتون اخلال للظاهر، این مخالفت دیگریست با ظاهر روایت. چرا؟ چون ظاهر از تطبیق، تطبیق حقیقیست، ظاهر از تطبیق روایت بر این مورد اینه که این قاعده، ببخشید، تطبیق قاعده، تطبیق حقیقی، یعنی این مصداقی از اونه. نمیشه قاعدهش حقیقی باشه مصداقش حقیقی. و این کانه ممکنن فی نفس، بالاخره ما راه دیگه ای داریم. کی گفت حالا حتما اینو باید به هر ضرب و زوری شده حمله بر استصحاب کنیم؟ یه معنای دیگه ازش استفاده میکنیم، همون یقینه به براءت. و این کانه ممکنن فی نفسه، اگرچه فی نفسه ممکنه اما مخالف ظاهر. دو، مع ان هذا المعنى مخالف لظاهر صدر روایت. علاوه این که این معنا مخالف با ظاهر صدر روایت است. الابی علی الحمل علی التقیه، که اون عبا دارد از حمله بر تقیه، اون مسئله شک بین دو و چهار. بله بله، مع ان العلماء لم يفهموا منها الا البناء على الاكثر. اشکال سومش اینه که علما همه از این بناء بر اکثر رو فهمیدن، هیچ کی بناء بر اقل رو نفهمیده. الا غیر ذلك مما یوح اراده البناء على الاقل، و غیر از این چیزهایی که به هر حال به نوعی موهن اراده بناء بر اقل از روایته، که بالاخره بخوایم یه جوری برای استصحاب درستش کنیم. دیروز گفتیم صدر روایت مخالف لظاهر الفقرت الاولا، توجه دارید که اونجا فرمودن فی من لم یدر فی اربع هو ام فی اسنن، گفته یرک به رکعتین و اربع سجدات و هو قائمون به فاتحه الکتاب، یعنی این ظهور در دو رکعت مستقل داره، ظهور در دو رکعت مستقل داره، متصل نیست. اون که حمله بر تقیه نمیشه کرد اونو دیگه، اون ظهور استراحت داره اصلا. اونجا هم میتوره، اونم به هر حال مخالفه. نه نیست آخه، اونجا با اینکه صریحه در اینکه غیر از اونها فتوا دادن، یعنی راه دیگه ای رو بیان کردن، اونجا حمله بر تقیه نمیشه کرد، اونجا صریح خود حکمه. وقت اونجا بگیم صدرش حمله بر تقیه نشه نمیشه، اما ذیلش حمله بر تقیه میشه، این نمیشه. و اما احتمال و کون المراد، حالا باز یه احتمال دیگه، ببینید این جولان فکری مرحوم شیخ اینه، باز یه راه دیگه بر این که بگیم منظور این روایت بنا بر اقله، که به درد قانون استصحاب بخوره. تا اینجا ما سه تا احتمال گفتیم، دو تاش به نوعی تفسیر شده که مطابق قانون استصحاب باشه اما مشکل داشت. یه راه سوم، خوب دقت کنید، یعنی احتمال چهارم که در حقیقت میشه راه سوم برای استفاده قانون استصحاب از این روایت، که چی؟ بگیم که اصلا ما میگیم این روایت هم قانون استصحاب را دلالت میکند و هم ازش بناء بر اکثر فهمیده میشه. کی گفته حتما باید برای اینکه دلالت بر استصحاب بکنه باید بنای بر اقل گذاشته بشه؟ نه، ما از طرفی میگیم روایت دال بر استصحابه، ازش قانون استصحاب فهمیده میشه، از طرفی هم میگیم ما ازش بنای بر اکثر رو میفهمیم. چطور؟ میگن ببینید صدر روایت، یعنی در حقیقت همین جمله لا ینقض الیقین به شک، لا ینقض الیقین به شک، این ظهور در استصحاب داره ها، یعنی یقین را با شک نقض نکنید. مقتضای استصحاب هم این است که اون رکعت مشکوکه باید اتیان بشه. وقتی میگه یقین سابقت رو با شک نقض نکن، معناش چیه؟ یعنی وقتی یقین بر سه داری یه رکعت دیگر هم بیار، شک که در اتیان چهار باعث نشه یقین به سه رکعت کنار گذاشته بشه. نه، بنا رو بر اتیان رکعت مشکوکه بذار. حالا سب کن میگه نبر دیگه، به اینه که شما بخوای این رو دوباره بخوانی، بگو متصلن بخوانی، همین میشه دیگه. محتم خیلی خوب، الان شک، نه شک که در اتیان چهارم داری، یقین ثابت به عدم اتیان رابعه داری، الان شک که در اتیان رابعه داری، معنای نقض یقینت اینه که الان چی؟ الان این رکعت چهارم را بگی نخوندم دیگه. خیلی خوب، و یقین به عدم آوردن چهارم، ای بابا یقین سابق داری، بالاخره این زمانی بوده یقین داشتی یا نه؟ چون باز دوباره برگشتی به بحث دیروز. اون یقین سابق بود، الان شک لاحق پیدا میکنی که بله که این شک آوردی یا نه، این رکعت چهارم آوردی یا نه. پس از طرف قانون استصحاب رو میرسونه، منتها گفتیم استصحاب اقتضای این رو دارد که باید یک رکعت دیگر هم بیاد. تا اینجاش مشکلی نداره، اما در کیفیت آوردن رکعت چهارم که متصل باشه یا منفصل، این دیگه ربطی به استصحاب ندارد. کیفیت اتیان ربطی به استصحاب نداره، این یک بیان دیگری میخواد. خب مثلا همینه دیگه، مثلا همینه مفاد قاعده چیز همینه، یعنی شما قام فعضاف الیها اخرى، امام میفرماد تا یقین به براءت پیدا بکنی، مثلا معناش همینه. اگر اینو مفصل دیروز توضیح دادیم دیگه، بله یقین سابق به عدم اتیان رابعه داره، یقین سابق و شک لاحق در عدم اتیان به رابعه داره. دقت فرمودید؟ خب حالا ببینید، پس ما کیفیت آوردن رکعت چهارم، رکعت مشکوکه رو که باید متصل بیاریم یا منفصل، اینو از کجا به دست بیاریم؟ میگن این رو از اون جملات بعدی که میگه لا یدخل، لا ی... بله لا یخلط احدهما بالآخر، یا لا یدخل الشک فل، یا لا یدخل الشک فل یقین، اونا قرینه بر اینه، بیان بر کیفیت آوردن رکعت مشکوک است. ما از اونا میفهمیم که باید منفصل بیاریم، ما از اونا میفهمیم که باید منفصل بیاریم. میگه نباید عرض به حضور شما اون مشکوک و متیقن با هم قاطی بشه، لا یدخل الشک فی الیقین، لا یا لا یخلط احدهما بالآخر، یکی با دیگری مخلوط نشه. ما از اینا میفهمیم باید رکعت مشکوکه که میخواهیم اتیان کنیم، این رو باید جدا بیاریم، منفصل بیاریم، نه متصل. پس از طرفی از روایت قانون استصحاب فهمیده میشه، از طرفی مسئله بنا بر اکثر بنا گذاشتن بر اکثر یعنی در این رکعت من سلام بدم، بعد روایت اون دو فقره بعدی به من میگه پاشو یه رکعت اضافه مستقلن هم بخون. کیفیت اتیان و نوع آوردن رکعت مشکوکه با بیان دیگری است. پس روایت هر دو را دلالت میکنه. این را هم مرحوم شیخ میفرماید این احتمال هم باطله. چرا؟ چون اون جملات 6-7 گانه ای که پشت هم تکرار شده سیاق اینها واحده، نمیشه یکی از اونها رو یه جور معنا کرد بقیه رو جور دیگه معنا کرد. اینجوری که شما معنا میکنید این در حقیقت به هم زدن سیاق روایته. از طرفی بعضی جمله ها رو معنا میکنید بر قانون استصحاب و عدم نقض یقین به شک، و از طرفی مسئله کیفیت اتیان، سیاق این روایت و این جملات پشت هم مانع از این تفکیک در معنا و ظهور این جملات. نه دقیق نفرمودید. طبق این بیان میگه شما یقین به سه داری، استصحاب بکن. استصحاب به تو میگه تو باید یه رکعت دیگه بخونی، تا اینجاش مسلم. اما چجوری بخونی؟ متصل یا منفصل؟ اون جمله بعدی بهت میگه بخون، منفصل بخون. همین که میگه لا یخلط احدهما بالآخر، میگه ما از اون میفهمیم. جملات بعدی به ما انفصال و اتصالش رو معلوم میکنه. ما اصل این که رکعت مشکوک با یه رکعت باید بخونیم مسلمه. استصحاب میگه شما یه رکعت باید اضافه کنی، چون یقین به سه داری. رکعت چهارم برای مشکوکه، باید یه رکعت دیگه بخونیم. اما چجوری؟ چرا نداره؟ اگه به شک توجه نکنی نماز شده چند رکعتی؟ ما باید چهار رکعت بخونیم. خب از کجا میخونید؟ کی به شما میگه بخونید؟
استصحاب میگه
بخون. پس شما از یه طرف میگی استصحاب میگه من میگه نیاز نیست یه رکعت بخونم، از یه طرف میگی
سه رکعتی دیگه.
پس استصحاب به شما تکلیف کرده. پس یه رکعت باید بخونی. خب اجازه قدم به قدم صبر کنی. پس روایت لا ینقض الیقین به شک به من تکلیف کرده یه رکعت بخونم، چون سه رکعت بوده، یقینم سه رکعتی بوده، پس من باید یه رکعت بخونم. درسته؟ مقتضای استصحاب اینه که من باید یه رکعت دیگه بیارم. این تمام شد. میگه این تا همینجا ثابت میکنه لا ینقض الیقین بشه. دو جمله پایینتر، دو خط پایین، یه خط پایینتر دو جمله است. اونا کیفیت اون رکعت رو برای شما معلوم میکنه که متصلا بخونی یا منفصلا. پس باید خب ما همه شما بزن هر اشکال شیخ هم همینه دیگه. نه اشکال شیخ هم همینه دیگه، که سیاق این جملات نمیسازه با هم.
چرا
نمیسازه؟ برای اینکه سیاق اینه تأکیده جملات. ببین بله هیچ فرقی، هیچ فرقی کجا میگه فرق چی میگه چی میگه
لا یخلط احدهما بالآخر
هیچ فرق نداره.
مخلوط
بکنید یعنی چه مخلوط بکنید؟ اگه الان من ایشون نگفته بود که عرض حضور شما یعنی اینو منفصل بخونید، شما اصلا این به ذهنت می اومد؟
واقعا به ذهن می اومد
که یعنی رکعت منفصل بخونی؟
واقعا من این گذاشته بودم چرا نمیشه
منفصل بخونی؟
چرا نمیشه بخونی؟ کی میگه؟ معلوم نیست رکعت مشکوکه. شما موضوع رو تصویر نفرمودید. ما هنوز مشکوکه برامون این رکعت، منتهی یقین داریم سه تا خوندیم، شک داریم چهارمیه. نه میگه خیلی خوب اینجا سلام بده یه رکعت قام فاضاف الی بابا نمیدونیم سه رکعته هی میگه سر سه رکعت آقا یقین در سه رکعت داریم اما شک که در چهارم داریم این رکعتی که الان توش هستیم مسلم من میدونم سه تا رو خوندم اما نمیدونم این چهارمی هست یا نه
این رکعت آخر رکعت
شما باز دوباره میگیم سر سه رکعت ما نمیدونیم سومه یا نه احتمال میدیم چهارم باشه خیلی خوب اما الان شک کی میگه چهارمه ما نمیدونیم که شک داریم خب چه بکنیم حالا شک داریم چهارمه یعنی الان اینجا من بنا رو بر این میذارم که این را سلام میدم قام فاضاف الیها اخرى یک رکعت دیگه هم اضافه میکنم و اون رو منفصلا از اون جمله بعدی من به دست میارم که باید منفصلا بخونم. ببینید اجازه بدید وقت میگذره من اجازه بدید. پس این روایت این احتمال هم اولا با سیاق روایت این تفسیر سازگاری نداره. این 6 7 جمله همه هم متحد المعنان این که دو جمله از این 6 7 تا رو جور دیگری معنا کنیم این خلاف ظاهره. علاوه این که امر ما در مورد این روایت یکی از این دو معناست، یا باید حمله بر تقیه بکنیم که مخالفون لظاهر، یا حمله بر یقین بکنیم، یقین به عدد رکعات، همون قاعده یقین رو عرض به حضور شما اونچه که سابقا گفتیم، و راهی جز حمله بر قاعده یقین نداریم، راهی جز این برای ما وجود نداره. ببینید و اما احتمال کون المراد من عدم نقض اليقین به شک، اما این که مراد از عدم نقض به یقین به شک، عدم و جواز البناء على وقوع المشکوک به مجرد شک، از این جمله لا ينقض اليقین به شک بفهمیم بابا بناء بر وقوع مشکوک به مجرد شک نمیشه گذاشت. ها اینو بفهمیم، یقین به سرکعت داریم، بنا رو نذاریم به اینکه چهارمی رو اتیان کردیم با شک در چهارم، نه مقتضای استصحاب این نیست، کما هو مقتضل استصحاب، یعنی این جمله دلالت بر قانون استصحاب بکنه، فیکون مفادهو عدم و جواز الاقتصار على الرکعه المردده بین الثالثه و الرابعه. معنای استصحاب، مقتضای استصحاب اینه که به این رکعت مشکوکه و مردد بین 3 و 4 اکتفا نکنیم. درست شد؟ یعنی تا اینجا وظیفه ما معلوم شد که بعد یه رکعت دیگه بیاریم، قام فاضاف الیها اخرى. به این شکمون توجه نکنیم، وظیفه ماست یه رکعت دیگه بیاریم، اما چجوری کیفیت اون رکعتی که باید بیاوریم که متصل باشه یا منفصل، از این جمله ها میفهمیم. و قوله لا یدخل شک فی الیقین یراد و بهی، منظور اینه، میگه شک و در یقین داخل نکن، یعنی اینا رو جدا بیار. ان رکعت المشکوک فیها، اون رکعتی که در شک دارید، المبنی علی عدم وقوعها، که این مبنی بر عدم وقوع اون رکعت مشکوک است و اونو ما از استصحاب به دست آوردیم، لا یضمها الی الیقین، اونو به یقین زمیمه نکن، اعنی القدر المتیقن من الصلاة، اونو زمیمه به قدر متیقن از نمازت نکن. قدر متیقن از نمازت 3 بود که سلام دادی، حالا اینو جدا بخوان. بل یأتی بها مستقله علی ما هو مذهب الخاصه، بلکه این رکعت جدا بیار، مستقل بیار، مذهب خاصه هم همینه. پس روایت هم قانون استصحاب رسون هم با مذهب عامه موافق نشد، مشکل حل شد. ففیه اشکالش اینه من المخالفه لظاهر الفقرات ست او سب، این مخالف با ظاهر فقرات ششگانه یا هفتگانه است. چرا مخالفه؟ چون اونا همه غیر از اینه. شما این یکی رو به خصوص بیاد بگید که نه این میگه یعنی مستقل بیاد، در حالی که این 6-7 جمله همش یه مطلب رو میخواد بگه که یقین رو با شک از بین نبرد. حالا چرا میگه فقرات ششگانه یا هفتگانه در حالی که 7 جمله، چرا مردد آورده؟ نه اصلا اون لاینقض الیقین رو جدا حساب کرده، اون جمله لاینقض الیقین رو گذاشته کنار، این 6 تا رو اگر اونو حساب کنیم میشه 7 تا، اگر اونو حساب نکنیم میشه 6 تا، چون حساب اونم با بقیه فرق داره دیگه. بله، ما لا یخفا علل متعمل، مخالفت با ظاهر اونا ظهورشون همه یک چیزه. ما این وسط این یکی دو جمله رو ما برخلاف اونا معنا کنیم، این درست. یعنی در حقیقت ظهور همه جملات در چیه؟ ظهور همه اینها در حقیقت بیان یک حقیقته، یه واقعیت رو دارن میگن، میخوان بگن که یعنی در حقیقت مؤکد فقرات قبلی هستن، نه اینکه هر کدوم بخواد یه حقیقتی رو بیان کنه ظاهرش. فإن مقتضى تدبر في الخبر احد معنيين، پس مقتضای تدبر در خبر یکی از این دو معناست. بله، همه رو اونجوری معنا میکنی؟ آره. نمیشه آخه، مثلا نه. این جمله رو
همه رو به
طرف استثاب
معنا کنیم، باید بگیم که ما این متصل و متصل بودن
شاید جایی بگیم. از کجا؟
پس
روایت دیگه، پس نگید این روایت داله بر اینه که پس موافقت ما خیلی خوب، پس این روایت مخالف یعنی چی؟ یعنی نسبت به کیفیت اتیان نه متصلا نه منفصلا. کجا مسکوت؟ ظهور نه ظهور. نه دیگه، پس مجمل میشه اگه اونجوری شما بگید. یعنی اصل قانون استصحاب ازش میفهمیم، کیفیت اتیان رو از یه دلیل دیگه بفهمیم. خب این میشه نسبت به اونجهت. پس این روایت نسبت به کیفیت اتیان چی میخواد بگه؟ یعنی فقط میگه باید یه حرکت بخونی، اما چجوری اون از دلیل دیگه به دست بیاریم؟ آخه چه دلیلی برای اجمالش دارید شما؟ خیلی خوب، اما باید میدونم، اما شما بالاخره این جملات رو چجوری معنا میکنید شما؟ ما اصلا میگیم نیست، این مخالف ظاهر روایت، ظاهرش اینه، اینا مؤکد هم هستن. ببینید اما الحمل علی التقیه که وقت عرفت مخالفته للاصول و الظواهر، یا باید این روایت رو حمل بر تقیه بکنیم که اینو فهمیدید که این مخالف با اصول و ظواهره. یعنی چی؟ مخالفت للاصول و الظواهر، اولا تقیه خودش خلاف اصله، اصل عدم تقیه است، علاوه ظاهر روایت هم ابای از تقیه داره. و اما حمله على وجوب تحصیل الیقین به عدد رکعات علی الوجه الاحوط، در حقیقت راه دوم و معنای دوم اینه روایت رو هم بکنیم بر وجوب تحصیل یقین به عدد رکعات، اونم به گونه‌ای که بیشتر اولا باشه و مطابق‌تر با احتیاط باشه. و هذا الوجه، یعنی ما اگر بیایم این روایت رو حمله بر تحصیل یقین به براءت بکنیم، این اولاست و احوطه. و هذا الوجه و ان کان بعیدن فی نفسه، این اگرچه فی نفسه ها بعیده. چرا؟ چون جمله لاینقض الیقین به شک ظهور در استصحاب داره، کما اینکه صحیحه اول و دوم زراره این چنین بود. اینا رو میفرمایید فی نفسه بعیده، یعنی اینی که به هر حال به ذهن میاد واقعا یه مقداری مشکله، اما لکنه منحصرون، اما چاره ای جز این معنا نداریم. بعد عدم امکان الحمل علی ما یطابق الاستصحاب، بعد از آنی که امکان حمل بر معنای مطابق استصحاب، و نمیتونیم حمل بر استصحاب بکنیم. دیدید چه مشکلاتی گریبان گیر ماست؟ تو دو سراح رفتیم که اینو حمل بر استصحاب کنیم، سراح هر سراحش به بنبست خوردیم. پس این معنا و این احتمال که حمل بر یقینه به براءت بشه ولو فی نفس بعیده، اما چاره ای نیست. بلا اقل من مساواته لما ذکره هذا القائل، حد اقلش اینه که این مساویه با اونی که این قائل گفته، صاحب فصول همین که اومده این رو گفته، ما هم قانون استصحاب رو میفهمیم، کیفیت اتیان رو هم از با این قامه این منفصل درست نمیشه. با این که بگی قامه فعضاف الیه اخرى انفصل درست نمیشه. من میگم قامه یعنی همین، این وقتی شما اگه نشسته باشی رکعت سوم پاشی وایسی فعضافه، این قامه فعضافه صدق نمی کنه. نه واقعا نه نه دیگه صاحب فصول بله ایشون میگه نه بنا رو بر اکثر میذاریم، چون میگه منفصل میخونیم اونو، برای اینکه باید موافق مذهب عامه در نیاد دیگه، توجه دارید؟ خب فیض خطول است
منفصل بخونیم، این با اون قول قبلی که
نه قول قبلی که میگفتش که شما بیای قانون رو میگید برای استصحاب، در قانون که تقیه نیست، در تطبیق تقیه است، پذیرفته بود بنابر اقله، منتها تقیه در تطبیق صورت گرفته. فیسقط فوقش اینه، این احتمال ما با احتمال صاحب فصول یکیه، یسقط الاستدلال به صحیحه خصوصا علی مثل هذه القاعده، مجمل میشه و از استدلال ساقط میشه، فوقش اینه دیگه. و از افمن هادا دعوا، یه احتمال دیگه اینجا هست، باز اینم عرض به حضور شما راهیست برای بیان استصحاب، یعنی احتمال پنجم در روایته. این احتمال پنجم در روایت و در حقیقت راه چهارم برای استفاده استصحاب از روایت، چهار راه و طریق مرحوم شیخ طی کردن برای اینکه به ضرب و زور استصحاب را از این روایت در بیارن، این راه چهارمه و به معنای واقعی احتمال پنجم در روایت. که چی؟ میگیم آقا اساساً این روایت عرض به حضور شما هر دوتا ازش فهمیده میشه. یعنی چی؟ یعنی هم قاعده استصحاب ازش فهمیده شه، هم قاعده قاعده احتیاط، ما هر دو رو ازش میفهمیم، چه اشکالی داره؟ هم دلالت میکنه بر این که یقین سابق رو با شک لاحق نقض نکن، و هم دلالت میکند که باید کاری بکنی که یقین به براءت پیدا بکنی، لذا هر دو قاعده با هم از این از این روایت استفاده بشه. مرحوم شیخ میفرماید این با اخباری که حالا بعدن خواهیم گفت منافات داره، علاوه یوجب استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم میاد، که البته حالا اگر بپذیریم استعمال لفظ در اکثر از معنا قبیحه، کما اینکه بعضی میگن قبیح نیست، مثل امام رحمت الله علیه قائلا استعمال لفظ در اکثر از معنا محال نیست، این بیانی دارن. و از افمن هازا دعوا، یعنی از عفو از احتمال سوم، از احتمال صاحب فصول، این احتمال وجه عذبیتش هم اینه، چون این سر از یه امر محال در میاره. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. دعوا چیه؟ اصل ادعا و احتمال رو حالا ببینیم. ان حملها علی وجوب تحصیل الیقین، حمل روایت بر این که باید یقین در نماز تحصیل بشه، بالعمل علی الاکثر، به این که بر اکثر عمل بکنیم، والعمل علی الاحتیاط بعد الصلات علی ما هو فتوى الخاصه و سریح سریح اخبارهم الاخر طبق فتاوا و روایات. این حملها علی وجوب تحصیل الیقین لا ينافي اراده العموم من القاعده، لهذا یعنی در باب شک در عدد رکعات، وللعمل على اليقين السابق في الموارد الاخر، یعنی هم قانون استثاب منافات نداره، هم قاعده احتیاط ازش استفاده بشه، هم قاعده چی؟ استثاب، لا منافات بینهما. پس این به واحد هر دو رو میرسونه. و سیظهر اندفاعها، یعنی اندفاع این دعوا، اندفاع این دعوا به ما سیجی و فی الاخبار الاتیه من عدم امکان الجمع بین هذین المعنیین، بین این دو معنا نمیشه جمع کرد، فی المراد من العمل علی الیقین، هم بگیم منظور اینه که عمل بکن به گونه‌ای که یقین به براءت پیدا کنی و عدم نقضه، و یه کاری هم کن که یقین سابق نقض نکنی. این امکان الجمع یعنی قدر جامعی بین این دو معنا وجود نداره که اقلن بگیم در اون قدر جامع استعمال شده، پس لازم میاد در دو معنای مختلف به کار بره و استعمال لفظ در از اکثر از معنا هم درست نیست. شیعه سوم زراره پس دلالت بر استصحاب داشت نداشت؟ تا اینجا این سه تا روایت دوتاش دلالت بر استصحاب داشت، بر حجیت استصحاب، سومی نداشت. تا حالا بریم سراغ موثقه اسحاق ابن عمار.